آقایون تو کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم، آقایون و خانم هاشون که استاد علوم سیاسی و امنیت ملی بودن، میرفتن میگفتن این آدم ها آرزوهای خودشونو میگن. آیا آرزوهای ما آرزوهامونو میگفتیم یا ما واقعا رئالیست و واقع گرا بودیم؟ 4 ساله از این قضایا گذشت و شما دیدید هیچ اتفاقی نیفتاد، تمام پرونده هسته‌ای هم به نتیجه رسید. لذا یک نکته، در مجلس ششم یک نامه‌ای به رهبری زدن 127 نفر، همون 127 نفری که عیناً امروز پشت سر بعضی از دوستان هستن، توی وبسایت ها و وبلاگ این 127 نفر موجوده. نمایندگان اون مجلس رسما میگفتن که آقا ما اصلا چیزی به نام انرژی هسته‌ای رو نمیخوایم، پروتکل الحاقی که هیچ، میگفتن سفوریتی میکنیم و سفوریتش رو تو مجلس تصفیه میکنیم، دولت رو ملزم میکنیم که کلا پرونده هسته‌ای رو بذاره کنار، آقا ما اصلا نیاز به انرژی هسته‌ای نداریم. کسی میگفت که نماینده شهر اصفهان بود، خودش فیزیکدان اتمی بود، الان پشت سر یکی از دوستانه. این مدیریت مدیریتی بود که اون روز زمان آخر دفاع مقدس مثلث ما نمیتوانیم بود. امروز هم ما دیدیم که در سال 82 و 83 به رهبری نامه زدن، فشار آوردن. مضمون نامه‌شو میدونید چی بود؟ برید تو روزنامه‌های اون روز، یعنی روزنامه یاسین نو اون روز و یه تعداد روزنامه‌ای که اون موقع بود، میگفتن چی؟ مضمون بحثشون این بود که اگر پافشاری کنید رو پرونده هسته‌ای جنگمون میشه، اگر جنگمون شد ما شکست میخوریم، اگر ما شکست بخوریم شما مجبوری جام زهر رو بنوشی مثل امام راحل، پس شما پیشاپیش بیا جام زهر رو بنوش. مدیریت جام زهر مدیریت سال 57 نبود، 67 مدیریت جام زهر مدیریت سال 82 و 83 بود. آقا اگر یه مدیریت شجاعی آمد سر کار که اجازه نداد امام وقتش جام زهر بنوشه، این ضعف مدیریت داشته؟ آقا این چه منطقیست؟ شما میگید که نمیدونم ارزش‌های نظام میره زیر سوال، توانمندی‌های مدیریتی گذشته میره زیر سوال. بنده هم سوال میکنم از شما، اگر مدیریتی در آخر دفاع مقدس بود که مدیریت ما میتوانیم بود، نمی گفت من نمی توانم در دولتم، من نمی توانم در سپاه، من نمی توانم در قرارداد خاتم و در مجلس، دادیم به امام، امام جام زهر و نوشی. اگر مدیریت مدیریتی بود که مدیریت نمی توانم بود در سال 82 و 83 در پرونده هسته‌ای و 127 نفر نامه می زنن به شمس رهبری که آقا بیا بپذیر، بیا جام زهر رو بنوش، نگذار به اون مرحله برسه. خب آقا شما می بینید یه مدیریت توانمندی میاد سر کار، شجاعانه کار رو تا انتها میرسونه، پرونده هسته‌ای به نتیجه میرسه و دشمن هم هیچ غلطی نمیکنه، چون امام راحل فرموده بود که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. آخه امام که یه سیاستمدار مدرن نبود که بخواد افکار عمومی رو بازی بگیره. مدیریت نمیتوانیم مثلثی است که مبتنی بر اصل مدیریت بر جام زهر شکل گرفته در دو مرحله، سال 57 و سال 82-83 با 15 سال فاصله. خب شما بنیانهای مدیریتی این دو رو میبرید زیر سوال. ببخشید اگه نسل امروز دانشجو سوت و کف میزنه هنون اون روز به دنیا نیومده بود، مستنداتش که موجوده، ما این مستندات رو از توی کتب خاطرات خودتون نشون میدیم. لذا ویژگیه متمایز مدیریت کسانی که امروز 4 سال گذشته رو میبرن زیر سوال در سابقه مدیریتیشون مثلث ما نمیتوانیم بوده، که نمونهشو عرض کردم خدمت شما. ته مدیریت ما نمیتوانیم اینه که امام وقت رو به تصمیم میرسونن که جام زهر رو بنوشه. لذا توی صفین شمشیر رو گذاشتن زیر گردن حضرت امیر که بگو مالک برگرده. در سال 57 به امام راحل گفتن که آقا نخست وزیر وقت میگه من بیشتر از این نمیتونم. فرمانده سپاه وقت میگه که اگه این چیزا رو ندی من جنگو ادامه نمیدم. منم که فرمانده قرارگاه خاتم بودم رفتم گفتم امام اینا میگن نمیتونم. نتیجه طبیعیش این شد که امام گفت من جام زهر رو مینوشم. و سال 83 82 83 هم اینا اومدن رفتن به مقام معظم رهبری گفتن آقا آخرش جنگ بشه ها، بیا جام زهر رو بنوش، ما پرونده هسته‌ای رو بذاریم کنار، سفوریتیش میکنیم، نمیخوایم انرژی هسته‌ای، میخوایم برای چی که کشور رو درگیر جنگ کنیم. اینم نکته بعدی. یکی از محورهایی که در فضای وبلاگ‌ها و وبسایت‌هاشون روش خیلی مانور می‌کنن مسئله اینه که آقا یک رئیس جمهوری بلند میشه میره تو اجلاس ژنو، بهش گوجه پرت می‌کنن، عزت و افتخار ما، آبروی انسان ایرانی هدر میره. سیاست خارجی این دوره سیاست ذلت بوده. سیاست خارجی تهاجمی نتیجه و دستاوردی نداشته. خب متقابلا پاسخ چی بود؟ پاسخ این بود که آقا وقتی سال 80 در جهان سال گفتگوی تمدن‌ها توسط سازمان ملل نامیده شد به دفتر به اصطلاح ادعا و دعوت ایران، آیا همون سال که جنگ تمدن‌ها شروع نشد؟ آیا همون سال در اثر بعد از حمایت ایران در قضیه اشغال عراق و نابودی مرحله اول طالبان، آیا آمریکایی‌ها ایران رو در اول بهمن 1380 در محور شرارت قرار ندادن؟ اون عزت بود؟ یا اینکه امروز آمریکایی‌ها پشت در ایستادن بدون پیش‌شرط حالا آماده مذاکره‌ان؟ خب اگر بحث شما اینه، من فقط به اون چیزی که تو وبسایت‌های اون روز اومده یه دونه‌شو اشاره می‌کنم. باز برمیگردیم به همون باستا. تاریخش رو بگم به شما. 5 دی 83. دی 83. خوب دقت کنید. پاداش 300 میلیون دلاری وزارت صنایع به کانادا برای تصویب قطعنامه حقوق بشر علیه ایران. با توجه به جزئیات طراحی راهن شهری مشهد، بخش عمده امکانات فنی در سیستم راهن مشهد کاربرد ندارد و میتواند به حدود 1/3 قیمت این قرارداد واگن‌های مناسب فلان از فلان جا مثلا برای مشهد تهیه شود. خبرنگار باستاب گزارش داد که در فاصله 1 هفته پس از تصویب قطعنامه حقوق بشر کانادا علیه ایران، وزارت صنایع در آستانه انعقاد یک قرارداد پرمنفعت 300 میلیون دلاری با یک شرکت مثلا واگن‌سازی کانادایی. یعنی از این سیاست خارجی عزت مدارانه بوده. از این طرف قطعنامه حقوق بشر علیه ما تصویب می‌کردن، از این طرف قراردادهای این چنینی تو دولت بسته می‌شده. هر نوع توهین و تحقیر رو به ما روا می‌داشتن. همه نوع همکاری تو قضیه عراق و افغانستان با اینها صورت گرفت. ما جزء محور شرارت بودیم. به دلیل کار تخصصی مرکز ما در نسبت حوزه با مرکز مطالعات استراتژیک، ما در عمده مراکز مطالعات استراتژیک غرب می‌دیدیم که دارن روی نابودی اتمی ایران و حمله اتمی به ایران کار می‌کنن در تمام اون دوران. اما از زمانی تمام اینا اعلام آتش بس کردن و اعلام کردن که این طرح ناکارآمد علیه ایران، زمانی که سیاست خارجی دولت تهاجمی شد، من به مرور در طول این 4 سال به کرات توی رسانه‌های مکتوب مدام اینو گفتم که اینا دارن استراتژیاشون عوض میکنن. اسناد استراتژی اینا رو کردیم. اینا گفتم که اینا دارن عرق میریزن که دیگه بگردن کجا یه استراتژی جدید پیدا کنن بتونن ایران رو مهار کنن. حالا درست توی چنین فضایی، توی چنین شرایطی، سیاست خارجی این دوره ذلت مدارانه بوده، سیاست خارجی اون دوره عزت مدارانه. این اسنادی است که تو وبلاگ‌ها و وبسایت‌های اون روز. انگ محور شرارت، انگ تروریست بودن ایران، انگه اینکه اسلام یک دین تروریستیه. پرافیت آف دوم رو زمان به اصطلاح دولت جدید نوشتن، دولت قبلی. آقای کریگوین کتاب پرافیت آف دوم رو توهین به پیامبر در اینکه دینی که این پیامبر آورده یک دین تروریستیه، حاصل برخورد با غرب و زیر سوال بردن مشروعیت غرب از حیث هولوکاست و موارد این چنینی بوده، یا اینکه نه یک گزاره‌ای بود که اینا اساساً کینه و حقد و حسدشون نسبت به اسلام گذاشتن بروز می‌دادن. پس لیست وقتی فهرست میشه ابهام ها و شبهات و توضیح هایی که اون روز آمده توی این وبلاگ ها و وبسایت ها در نقد وضع موجود، متقابلا پاسخ ها توی همون وبسایت ها و وبلاگ ها موجوده. میگن آقا در این دوره با گداپروری فقر و فساد افزایش پیدا کرده. باز من یه سند میخونم از اون روزها تو همون وبسایت ها، از قول رئیس جمهور وقت، باستاب 24 آذر 83. همه اینا مال یه روزه ها، همش مال 24 آذر، یعنی تمام اینها مال یک روزه یک وبسایته. یعنی من با روزهای متعدد رو نیاوردم. رئیس جمهور وقت، سفارش یک مرجع تقلید رئیس جمهور درباره کارتون خواب ها. شب پیش حضرت آیت الله العظمى وعید خراسانی بهشون با من تماس گرفتن که اخیراً تو مطبوعات خوندم که کارتون خواب‌ها کنار خیابون می‌میرن. توضیح دادم که اغلب این افراد معتاد یا افرادی به قول رایج امروزی ولگرد. خوب دقت کنید، کسایی که حقوق شهروندی قائلن. این ادبیات کسایی است که حقوق شهروندی رو دنبال می‌کنن. یعنی دوست کاندیدای مورد نظرمون به همراهی ایشون با خودش افتخار می‌کنه، بعد کسی شهرونده که مثلا ماشین گرون قیمت سوار میشه، روزنامه داره، تلویزیون داره، هنرمند، رسانه داره، اما اگه آدمی حق حقوق شهروندی سهم پول نفتش و خیلی چیزای دیگه‌اش بهش نمیدیم ولگرده. ببین این توضیح خودشون ها، این صحبت من و شما نیست، اینو کیهان و رسالت و یالسارات چاپ نکرده. خب دقت کنید، توضیح دادم که اغلب این افراد معتاد یا افرادی به قول رایج امروزی ولگرد و کسانی از خانه رانده شده اند که شاید دارای مشکلات و بیماری‌های سخت باشند. ایشان گفتن جان انسان، ایشان منظور حضرت آیت الله وحید، ایشان گفتن جان انسان هر کسی که باشد، چه فاسق چه فاجر چه حنیف، این جان مقدس است. خوب دقت کنید، مرجع تقلید شیعه میگه اگر یک کسی فاسق و فاجر هم بود جانش مقدسه ها، نه محترم. حق شهروندی رو چنین دینی به جا میاره یا اندیشه های مدرن؟ رئیس جمهور مدرنست یک دولت به اون آدمی که مرجع تقلید وقت میگه این حتی اگه فاسق و فاجر هم باشه جانش مقدسه، میگه ولگرد. وقت دوستان شما تو افلاق انتخاباتی میاد میگید ما حق شهروندی رو رعایت میکنیم، حقوق شهروندی تو این 4 سال نابود شده. اگر فقط یک روز رو، یعنی همون 23 24 آذر 83 رو که من این نمونه ها رو براتون مثال آوردم، در مورد اتهاماتی که به دولت فعلی توی این 20 قلمی که عرض کردم زده میشه تو فضای سایبر، فقط از یک روز اون مقطع از یک وبسایت شما برید پاسخ ها رو در بیارید، تطبیق و انطباق بدید، پاسخاش در میاد. بله این دولت قانون گریزه، اونجا میگه سال گزارش تو 83 چاپ شده، میگه سال 82 16200 تخلف، سازمان حسابرسی گفته بوده که خوندم، 16200 تخلف از مقررات قوانین اعمال شده، هزینه و خسارتش هم خود سازمان حسابرسی اعلام کرده بوده که اون روز باستاب منتشر کرده بود. در مورد عزت و ذلت در سیاست خارجی بود، در مورد اینکه کارتون خواب ها فقر مال این دوره است، پول افشانی مال این دوره است، لپتاپ دادن به نمیدونم خبرنگارها و کلید خونه دادن به کارگردانها و خواص رو از حساب در اختیار پروروندن، حالا این دولت رفته عوام رو از حساب در اختیارش بپرورونه. شما رفتید 1,800,000,000 تومان پول افتتاح یک فرودگاه دادید، اون 1,800,000,000 تومان این خواسته برای افتتاح کنه، با 2,000,000 تومان افتتاح کرده، بقیهش رو برده داده مثلا به اون فرض کنید مردم بدبخت بیچاره. این مایه خفت یا مایه عزت یک سیستم و نظامه. این پرده اول، من چون وقتم تمام شده سری پرده دوم رو هم بگم. در پرده دوم بعد از این که در مدل تئوری‌های سیاسی میان پوزیشن و اپوزیشن، یعنی کسی که در قدرته و کسی که بیرون قدرته، فن تسخیر قدرت مبتنی بر تئوری‌های سیاسی اونها به هر قیمت، یعنی هر دروغ هر دغل هر حیله‌ای رو هر ترفندی رو به کار می‌بندن تا قدرت برسن. پولیتیکس یعنی فن تسخیر قدرت به هر قیمت. اینه که شما میبینید این دروغ و دغلها مشروعیت پیدا میکنه. مدل دوم که شما توی فضای وبلاگ نویسی و وبسایت رو باهاش روبرو هستید، توی تئوری‌های مدرن مفهوم موضوعی مشابه مسئله زمین بازی در فیلمنامه نویسی، یک گود بوی بد بوی دارن. ما الان 12 ساله با یه نظریه درگیریم تو ایران تو حوزه مهندسی افکار عمومی به نام تفکیک جامعه به دو قطب گود بوی بد بوی در قدرت، پسر خوب پسر بد. در مهندسی افکار عمومی پسر خوب پسر بد یعنی چی؟ کسایی که در قدرتن، هر کس آمد محدودیتی ممنوعیتی ایجاد کرد برای مردم، این میشه بد بوی. هر کس اومد گفت مردم من طرفدار آزادی شما از این قضیه هستم، این میشه گود بوی. گشت ارشاد رو جمع میکنیم. آقا ببخشید، گشت ارشاد ربطی به دولت نداره. جلو انتخابات که میشه فوری نظارت استصوابی، آقا نظارت استصوابی رو چجوری جمع میکنید؟ شورای نگهبان میره، شورای نگهبان میشه بد بوی. چرا؟ چون فیلتر میگذاره، نمیگذاره نامحرمان و نااهلان دستشون به نظام برسه. یک بار شورای نگهبان کوتاهی کرد، کوتاهی کرد در انتخابات مجلس ششم، همه چیز به هم ریخت. بعد رئیس شورای نگهبان نامه زد به رهبری آقا این انتخابات مخدوشه، مقام معظم رهبری گفتن اشکال نداره، شما این انتخابات با همه اشکالاتش رو بپذیرید. ایشون گفت آقا از دید ما مخدوش. نتیجه طبیعیش تو مجلس ششم چه شد؟ خیلی ساده، یک قلم، دو تا جاسوس توش در اومد از اون 290 نفر. خانم فاطمه حقیقت جو، آقای دکتر پیرمعظم، دو تا جاسوس. حالا نظارت استصوابی چون بدگوی دیگه نمیذاره هر فاسد و فاسق و فاجر و منافقی بیاد تو، اینجا اون میشه بدگوی، همه کسایی که بیرون قدرت میشن مدافع این که نظارت استصوابی نباشه میشن گودگوی. این یک مدل در آرایش اخبار در مهندسی افکار عمومیه. دومیش قوه قضاییه. قوه قضاییه همواره میشه بدگوی، چون محاکمه میکنه، دستگیر میکنه، زندان میبره، بدگویه. اینا نیست قوه قضاییه رو نمیگیرن، مدام برای مجلس و دولت نقشه میکشن. توی 12 سال گذشته همواره درگیری که تو افکار عمومی داشتن اینه که آقا ما گودبوییم، ما مخالفیم، ما یک سیستم رو انداختیم به نام کانون وکلا، نمیدونم کانون حقوق بشری، داریم از حق و حقوق شما دفاع میکنیم. مدام یعنی جبهه میگیرن، آرایش میدن. اون جبهه سیاسی بود، پوزیشن اپوزیشن، اینجا گودبوی بدبوی آرایش سیاسیه. یک سری در سیاست میشن بدبوی، کسایی که من ایجاد میکنن حتی اگر به سود جامعه و مردم باشه، از چشم مردم بیفتن. یه گروهی شعار اینو میدن که ما اون خوبه ایم. پلیس اینجا میشه بدبوی. نظم و امنیت و آرامش جامعه رو پلیس باید تضمین کنه. اراذل و اوباش تو خیابونا عربده میکشن، قمه میکشن، نوامیس مردم از دستشون امنیت ندارن. حالا یه دفعه آقا اولی میاد میگه من گشت ارشاد اینجوری جمع میکنم، دومی میاد آقا ببخشید شما به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی اون دولت چطور میپذیری که یک قمه کشی بیفته به جان نوامیس مردم؟ تو چطور میپذیری 4 تا نوجوان مرد ماشینشون کنار خیابون، دختر مردم داره از مدرسه و دانشگاه از سر کار میاد، بندازن تو ماشین وردارن ببرن بهش تعدی کنن، بعد فیلمشو بیارن توی مترو مثلا برای همدیگه بلوتوث کنن؟ شما به عنوان رئیس شورای امنیت ملی کشور اون روز میپذیری چنین جفایی رو؟ ولی چون میخواد رای جمع کنه میشه بود بوی، دیگرانن که دارن من ایجاد میکنن. سپاه در تمام این 12 سال بد بویه. چرا؟ چون جلو براندازی رو میگیره، میاد مثلا اون چیزی که شما توی این سایت گرداب میبینید تو فضای سایبر، میاد سایت های مستهجن اونا رو توی امنیت سایبری پیگیری میکنه، برخورد میکنه، میکشنشون تو کشور، میگیره محاکمشون میکنه. شما هم تو اون روزای عید از شبکه سوم اعترافات اینها رو دیدید که چه فاجعه وحشتبار اخلاقی رو بر جامعه حاکم کرده بودن. اما چون من ایجاد میکنه اینجا میشه بدبوی، چون جلو براندازها رو میگیره میشه بدبوی. سپاه در سیاست دخالت میکند، بسیج در سیاست دخالت میکند. من یه دوستی داشتم، یه موقع من مدیر توسعه نیروی دریایی بودم، سال 70، یه دوستی داشتم خیلی صدای خوبی داشت. اون فرمانده مخابرات نیروی دریایی بود، سردار بود. آقا توی فضای دوم خرداد فرمانده نیروی دریایی رفت شد وزیر دفاع اون دولت، ایشون رو با خودش برد وزارت دفاع، ولی هنوز نظامی بود دیگه، نه اینکه مأمور بشه از نظامی بیاد بیرون. آقا ایشون رفت و شد خواننده این دوستان و دوستای ما بود، صدای خیلی خوبی هم داشت. آقا ایشون شد خواننده محافل این دوستان، میشناسید نواره کاستش هم اومد بیرون، صدای خیلی زیبایی هم ایشون داره. آقا این دوست ما نظامی بود اما حضورش در سیاست، دخالت در سیاست نبود. یه روز همین اتفاقی سال 79 بود 80 بود، از جلوی کیوسک روزنامه فروشی ها رد میشدن، دیدم صفحه اول روزنامه حیات نو زده حسین زمان به دادسرای نظامی فراخوان شد. شما که میخوندید فکر میکردید به خاطر اینکه مثلا میشینه کنار دست آقای حجاریان. بعد که خوندید دیدید بابا این سالی یک بار باید هر کسی مأمور میشه به یه سازمان دیگه ای بیاد اعلام به صورت، یعنی بره سال یک بار برگه بگیره که آقا با انتقالش به اون سازمان موافقت شده، دوباره سر سال که شد یک سال دیگه دوباره برید گواهی بگیره. اگر شما این کار انجام ندید به طور اتوماتیک اون مجموعه پرسنلی معرفی میکنه به دستگاه قضایی که آقا دستگاه قضایی این شکل کار اینجوریه. دادسرای نظامی ایشون فقط از خدمت کرده، یک سال رفته سازمانی مأمور بوده برنگشته. دادسرای نظامی اصلا کاری به بحث سیاسی نداره، برداشت گفته بود آقا ایشون یک امیره، یک سردار منتقل شده وزارت، بعد میومده سالی یک بار گزارش میآورده، نیاورده. این شکایت رو گرفتن کشیدن به دلیل اینکه اومده نزدیک دوستان دوم خوردادی، این باش برخورد شده. اگر کسی امروز با درجه سرداری تیم بدیجی فلان بره توی ستادهای انتخاباتی این دوستان، اخلاق انتخاباتی این دوستان حکم میکنه که این دخالت در سیاست نیست. اما اگر غیر از این بود، دخالت در سیاست، امام گفته نظامی‌ها در سیاست دخالت نکنن. آقا نظامی تانک و توپ داره. اصل 150 قانون اساسی در مورد بسیج و سپاه میگه حراست از انقلاب. اگر انقلاب قرار شد بیفته دست فاطمه حقیقت جو و پیر مؤذن، قرار شد انقلاب بیفته دست اکبر گنجی و سازگارا، قرار شد بیفته دست این 250 نفری که خاک امنیتی این کشور رو به توبره بردن. ببینید ساده نیست، نماینده مجلس تو تمام کمیسیون ها حضور داره، اطلاعات کشور، تصمیم سازی و قانونگذاری کشور رو با خودش میبره. براندازی نرم و مخملینه. حالا درست توی چنین شرایطی آقا بدبوی میشه بسیج، میشه سپاه، چون جلو براندازی رو میگیره. ولایت اینجا میشه بدبوی، چون ولایت حفظ نظام و اسلام رو میکنه. تجمعی که نگرانی من از اینه، ببینید میفرماد که بسیجی باید وسط میدان باشه تا فضیلت‌های انقلاب حفظ بشه. تعهدی که من بسیجی دارم به اینکه وسط میدان باشم، چون احساس نگرانی میکنم. همون جریانی که رهبری توی سخنرانیشون گفتن اینها در دوره دوم خرداد بردن به سمت حاکمیت دوگانه، گفتن حاکمیت دوگانه است، مردم 20 میلیون 22 میلیون به ما رأی دادن، لذا شعارشون این بود یک مملکت یک دولت، آن هم به رأی ملت. توی تجمعی که در اردوگاه در ورزشگاه آزادی داشتن، این فیلمی که منتشر شده شما اونجا شعارا رو ببینید، برای اینکه نگر این شعارها هم در واقع مونتاژ شده، وبسایت‌های خودشون این شعار رو زدن که اونجا یکی از شعارهایی که داده شد بعد از مرگ بر 23 و نمیدونم فلان و اینا معتقدن اهل مرگ گفتن، این حرفا نیستن. اولین شعاری که داده بودن یک مملکت یک دولت، آن هم به رأی ملت. یعنی دوباره از فردا شروع میشه مقوله‌ای به نام این که این نوع حکومت ولایت فقیه پاتریمونیالیسم پدرشاهیه، ما باید قانون اساسی رو به رأی بگذارید. یادتون رفته؟ تمام این چیزا تو روزنامه‌ها موجوده. همه اون آدمایی که این حرفا رو تو مجلس ششم و تو اون دولت می‌زدن، همین الان دوربر این دوستانن. خب حافظه تاریخی مردم که نباید اینجوری بمونه، ما باید به یاد مردم بیاریم. فردا دوباره از نو اصل مسلم ولایت فقیه که در قانون اساسی مردم بهش صحه گذاشتن و رأی دادن و منبع و منشأ ثبات و بقای این نظام بوده تو 30 سال گذشته، و الا ما هم این پاکستان تو هر جا به جای قدرتمون یک دو جین به قول معروف کشت و کشتار میشد. حالا این اصل رو اینا هنوز نیامده شروع کردن، یک مملکت یک دولت، آن هم به رأی ملت. این رو من نمیگم، این رو تو سایت های خودتون از قول حاشیه های تجمع استادیوم آزادی نوشتید. بدبوی، بعد گودبوی میشه کی؟ کسی که از بیرون میخواد بیاد سیستم رو بگیره، کسی که میرفت اون موقع کلیک کلیک دات کام را مینداخت تو اینترنت. این آدم ها الان در بی بی سی پرشین، در وی او ای چه کار میکنن؟ مگه اینا دوستان نزدیک شما نبودن در حلقه کیان؟ لذا براندازی نظام رو پشت همین شعارها میتونید ببینید. این گود بوی بد بوی. خب اسلام میشه بد بوی، چون اسلام من داره دیگه، گفته بعضی کارا رو نکنید. اسلام میاد میگه آقا بعضی نکات رو انجام ندید، حرام، مکروه، واجب، مستحب، مباح. اینا میان همه چیز رو مباح میگیرن، میگن هیچ مکروهی، هیچ مستحبی، هیچ حرامی، هیچ حرام حلالی وجود نداره، همه چیز مباحه. تولرانس، آنچه که خانه آزادی در آمریکا و تشکیلات بنیاد جورج سوروس میگه، میگه دست بذارید رو مقوله گود بوی بد بوی، خود به خود انقلاب مخملی به وجود میاد. ببینید تو حکومت و قدرت چیا میخوان یه سری محدودیت ها برای مردم ایجاد کنن، خودتون رو برون قرار بگیرید، مردم میان پشت سر شما. توی فلسفه هنر بهش میگن، توی بحث تراژدی، آپولون و دیونیزوس. آپولون منشأ نظم، دیونیزوس منشأ بی‌نظمی و آنارشی. این سازوکار سازوکار موجوده. حالا درست در یک چنین شرایطی، خوب دقت کنید، در یک چنین شرایطی اسلام میشه منع کننده. بعد من دیدم توی یکی از نشریات عکس یه مرجع تقلید رو زده بودن کنار عکس یک آدمی که سازنده فیلم‌های سکسیه. این دو نفر شدن حامی یه دوست ما. من سوالم از اون امنیت اخلاقی و فرهنگی که دوستان قراره بعداً بیان پیاده کنن چیه؟ توجیه فیلم فریاد مورچگان و سکس و فلسفه توسط این دوست سینماگر حرفه‌ای ما که میاد فرمول دین میده، میگه من از فلانی دفاع میکنم به دلیل اینکه دینش رو مبنای کاسبکاریش قرار نمیده، آیا اون مرجع تقلیدی که عکسش رو زدید کنار سازنده فیلم فریاد مورچگان، اون مرجع تقلید از دید شما، سوال من اینه، اون مرجع تقلید فیلم فریاد مورچگان، فیلم سکسی فریاد مورچگان رو تایید میکنه؟ آیا مسئله حقیقت زدائی، ریلیتیویزمی که اون کارکتر دوم فیلم فریاد مورچگان میگه که از هر کس که در جستجوی حقیقت بیزارم، میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه فاشیسته. آیا اون مرجع تقلید حقیقت مطلق بیان نمیکنه؟ مرجع تقلید حقیقت مطلق رو اعلام نمیکنه مبتنی بر قرآن؟ خب چطور یه آدمی که ضد تفکر اون داره میذارید کنار هم عوام فریبی میکنید؟ حالا کی داره عوام فریبی میکنه؟ آقا بذارید همه دیون به ما رأی بدن، چه کار دارید؟ اگر نماز در بالای فروع دین ضرورت داره توجه بهش، پایین فروع دین هم تولی و تبری موضوعیت داره. تولی و تبری باید مشخص کنید که به کی ولایت میبرزید و کی به شما ولایت میبرزه، از کی براءت میجویید و چه کسی نسبت به شما براءت میجویه. این که ما همه افرادی که تو این حوزه هستن بیان از ما دفاع کنن، آدم های سالمی باشن، این افتخار ماست. حتی زیر تابوت ما هم که برن 40 تا مؤمن بیاد زیر تابوت انسان، موجب مسرت و نجات انسانه. اما وقت شما یه دفعه نگاه میکنید یه آدمی توی فضای سینمای روشنفکری مدام توی کن میره فیلمای میسازه که بنیانهای جامعه رو زیر سوال ببره، بگه آقا این جامعه من یه همچین جامعه سیاهیه، بعد با افتخار میاد این آدم رو بدون اینکه تولی و تبری رو بشناسید و درک کنید میزنید کنار اسم یه مرجع تقلید. اون مرجع تقلید با فیلم فریاد مورچگان منطبقه؟ این اخلاق انتخاباتیه؟ ولی دین بدبویه دیگه. دین چون اومده من کنه، گودبوی کسید که میتونه بره اون رو بسازه. اینم دو بحث اصلی. لذا دو بخش، دو پرده از فضای آنچه که اصطلاحاً مهندسی افکار عمومی، مهندسی سیاسی افکار عمومی نامیده میشه در تلقی رسانه‌های مدرن در فضای سایبر، اینها بود. یک اشاره دو سه جمله‌ای فقط در مورد پرده سوم کنم و عرایزم رو خاتمه بدم. آنچه که الان داره رخ میده، یک مدلش هم توی تئوری بازی‌ها اینه که مشخص کنید دولت‌های آینده وقتی میان سر کار چه حالت، یعنی در دولت‌های فرضی، دولت‌های آینده چه کارکردی دارن. دولت‌های فرضی در پرده سوم در تئوری بازی‌ها در سیاست، دولتی که در آینده سر کار میاد توسط مدرنیست‌ها، اولا به ذات دولت ائتلافیه، یعنی دولت سهم‌خواهان است. 5-6 تا جناح که هیچ جور قرابتی با هم دیگه ندارن، 5-6 تا حزب برای سهم‌خواهیشون تو اون دولت حضور دارن. اون دولت دولتی میشه تیکه پاره، یعنی سر سهم‌خواهی‌ها دوباره به ناکارآمدی میرسه، یعنی از الان پیش‌بینی‌ها اینه. نکته دوم، یه دولت 40 تیکه است. ترکیب فکریش، از نظر ترکیب فکری لیبرال ها اونجا هستن، خودشون گفتن ما لیبرال دموکراتیم، سوسیالیست ها هستن، سکیولار ها هم هستن، خط امامی ها هم هستن. شما ببینید نه چجوری با هم جمع میشه چنین دولتی. آنچه که جریان رنگ سبز نامیده میشه همون گرین پارتیه، پارتی یعنی حزب، گرین پارتیه موجود در حزب سبز های آلمان دیگه. اون گرین پارتی میاد این ایدئولوژی های مختلف رو با هم جمع میکنه، حزب سبز ها محورش هم میذاره رو مسئله محیط زیست، چون این دوستان هم یکی شورای اصلیشون حفظ محیط زیسته دیگه. این رو از جریان گرین پارتی و حزب سبز های آلمان گرفتن، ائتلاف میکنن با همه لیبرال ها، سوسیال دموکرات ها، دموکرات مسیحی ها و همه جناح های دیگه، حالت ائتلافی. این ترکیب یه ترکیبی است که تو خود آلمان هیچ وقت جواب نداده، همیشه شکسته، یعنی شکننده است. از همه بدتر مدیریت تو این دولته. یه روزی این مدیریت چپ سنتی بوده، امروز مهمترین پشتیبانانش لیبرال دموکرات ها و راست مدرنن. من نمیدونم تو صحنه قراره چجوری چه اتفاقی بیفته با آمدن یک چنین دولتی. به دلیل لیبرال بودن دولت آینده، دولتی که دو دولت فرضی، چنین دولتی استکاکش با مجلس زیاده. لذا وقتی استکاکش با مجلس اصولگرا زیاد باشه، بسیاری از کارها زمین میمونه. پیری تو این دولت به قایت، این دولت دولت نسل اولی هست، نه دولت نسل دومی ها. متوسط سنی حامیان و عناصر اصلی ترکی شاکل این دولت از 65 سال به بالاست. لذا یک دولت بسیار پیره. توقعی که مردم دارن اینه که یه دولت تو 4 سالش بتونه 40 تا سفر استانی بره، غیر از کارهای اداری تو سطح تهران. 40 تا سفر، 60 تا سفر استانی نفس مدیر جوان میخواد، نفس نیروی شاداب میخواد. تو تهران وقتی مرکز تحقیقات استراتژیک اصلی نظام استراتژی برای نظام تهیه نمیکنه، شما با کدوم برابر پس دارید برای استانها طرح و توسعه میدید؟ پس باید حضوری بلند شید برید استانها رو ببینید، اونجا برنامه بدید بیاید. یکی از ویژگی های دولت فرضی آینده مسئله وزرای این کابینه است که افقی که داره با توجه به اون چیزی که مجلس باید رأی اعتماد بده و با توجه به ترکیبی که از این آدما میبینیم توانمندی خاصی نداره. این جبهه از نظر کادرسازی عقیم و سترون بوده و الا بعد 25 سال مدیران پیر نمی آورد. در این دولت مجددا دعوای رخبگی و روشنفکری شروع میشه. این دولت فعلی با عوام کار داشت، با خواص کار نداشت، شاید یه اشکال بود برش، باید جمع میکرد دل اینو. دولت قبلی فقط حواسش بود نخبگان ناراحت نشن، کاری به توده جامعه نداشت. آقا ده ها بار آمدن مصاحبه کردن گفتن هیچ کس به خاطر اقتصاد به ما رأی نداده، اسنادش تو تمام روزنامه های اون روز موجوده. گفتن که مردم در این 8 سال به خاطر مشکلات اقتصادی به ما رأی ندادن، مردم به خاطر فضای باز سیاسی به ما رأی دادن. مشکلات اقتصادی انباشت شد و امروز ریخته رو دوش دولتی، حالا میره اینا رو انجام میده. همه اومدن میگن آقا اقتصاد نابود شد. ببخشید تک تک این دوستانی که این حرف رو زدن، از نفر دوم مجلس ششم، نفر سوم مجلس ششم، از افراد مختلف توی دولت، همه رو فهرست کنیم تا شما ببینید که دغدغه شما اصلا مسئله اقتصاد و معیشت مردم نبوده. این دولت نیومد تو زمین شما بازی کنه، اما شما همتون الان اومدید تو زمین این دولت بازی میکنید. همتون مسئلتون شده عدالت و اقتصاد. پس دعوای نخبگی و روشنفکر معابی و حرفای فلسفی زدن دوباره شروع میشه. البته برای بعضیا مشکلی نیست، برای بعضیا بالاخره، اما کار ما دوباره شروع میشه، چون یه عمر ما با اینا صبح تا شب تو رینگ بودیم، هر روز مناظره و بحث و اینا. یه ذره فقط برای ما دردسر شروع میشه که بریم جواب حرفای به قول معروف روشنفکری بی بنیان و ترجمه ای اینا رو بدیم. این دولت با هوادارانی که الان تو صحنه آورده، باز همون وضعیت‌های زد و خورده دانشگاهی اون روز رو تداعی میکنن. عمده برنامه هایی که تو این مدت من تو دانشگاه های استان ها داشتم مدام بلند میشن، مرگ بر این مرگ بر اون، یعنی منطق و اخلاق طرفداری رعایت نمیکنه. خدا پدر این آقای کروبی رو بیامرزه. یه جمله گفت، این جمله آقای کروبی رو به عنوان کسی که ممکنه من باش اختلاف نظر سیاسی داشته باشم، اما از نظر اخلاقی از روزی که این گفته، من هی مدام هر وقت میخوام بیام از خونه بیرون یه بحثی کنم در مورد مشارکت مردم توی انتخابات، این جمله آقای کروبی رو یه بار به خودم میگم. گفت به توادارانش، اینو من از تلویزیون شنیدم، گفت که آخرتتون رو به خاطر دنیای دیگران نسوزانید. انتخابات و حفظ نظام دنیای دیگران نیست، زمین سازی برای ظهوره. آرزو و غایت نگاه انبیا و ائمه این بوده که عین این 30 سال فرصتی دستشون باشه برای تحقق. اما واقعش همینه، بعضیا برای دنیای خودشون چنگ میزنن، قدرت رو دست میارن، تعداد جوان صادق و سالم ما میان میفتن توی کف این دانشگاه ها، مدام فحش، مدام در واقع هرج و مرج، مدام اینو اونو کتک زدن، مدام به اینو اون مرگ گفتن. بارها من این رو دعوت به آرامش کردم، میگم ببین جوان موهای من سفید شده، 20 ساله تو کف این دانشگاه ها، انقدر دوستانی مثل شما بلند شدن داد زدن، امروز توی وی او ای دارن فحش میدن به جمهوری اسلامی. اما دولت فرضیه، مثلا همین دولت موجود، این دولت موجود اگه مجددا سر کار بیاد، اولا غیر ائتلافیه، حرفاش یک دسته، به کسی وامدار نیست، بدهکار کسی هم نیست، سهم خواهی نداره، یک دسته، ممکنه این مشکلاتی داشته باشه، اما تکلیف مردم روشنه، یک پیام از توش در میاد. از نظر تئوریک ثبات داره، لیبرال و سکیولار و خط امامی و سوسیال و همه چیز با هم نیست، ملغمه نیست، یه حرف میزنه، التقاطی نیست، عنایت داشته باشه. به دلیل اصولگرا بودن با بقیه بدنه سیستم کمترین استکاک و مشکل داره، اگرم خطایی کنه اون بخش ها جلوشو میگیرن، لذا دلیل این که ما تو این 4 سال گذشته میبینیم خیلی کار عظیمی تو کشور صورت گرفته، هم جهتی و هم سوی دسته های اصولگرا با رهبری بوده. رهبری در طول 16 سال قبلی باید فشار می آورد با این دستگاه ها کار میکرد، ضمناً نظام رو هم حفظ میکرد. اما رهبری برای اولین بار تو 4 سال گذشته فرصت پیدا کرد صحبت از حرفای دراز مدت کنه، نقشه پیشرفت کشور، طرح تحول. ببینید بحثایی که قبلا تو دولت‌های قبلی مطرح نمی‌شد، چون اون روز فقط بحث حفظ نظام بود. کابینه‌اش طبیعتاً بین 4 تا دولت‌های فرضی که الان میشه از این 4 تا کاندیدای محترم بررسی کرد جوان‌ترین کابینه است. ممکنه اشکالاتی برش باشه، اما همون دوستانی که امروز ادعا میکنن که آقا یه مش بچه اومدن همه چیزو به هم میزنن، خودشون اگه نرفتن گفتن ما از جوانها انتخاب میکنیم، فرماندار میذاریم، شهردار میذاریم، چه میکنیم، بعد از بینشون وزیر جوان انتخاب میکنیم. شما تحمل یه مدیر 28 ساله رو نکردید تو یکی از دستگاه‌های کشور. روزی که خودتون توی مملکت فرمانده و وزیر و نخست وزیر و وکیل و اینها شدید، عموما بین 25 تا 30 سال تا 35 سال بودید. امروز میگید این چیزا بچه بازی شده. ثبات مدیریت داره به خاطر اینکه تو 4 سال گذشته آزمون و خطا کرده، متوجه شده اشتباهش کجا بوده، نقاط قوتش رو فهمیده، نقاط ضعفش رو فهمیده. در غیر این صورت هر کدوم از دولت‌های فرضی دیگه سر کار بیان، یک 4 سال ما فرایند آزمون و خطا رو در پی داریم. ضمن اینکه یک نکته هم عنایت داشته باشید، من یک بی‌انصافی دیدم از بعضی از دوستان. این دوستان این بی‌انصافی رو مرتکب شدن که ذره‌ای تو بحث‌های خودشون به فروپاشی اقتصاد جهانی و اثرات و تبعاتش رو اقتصاد این مملکت تاکید نکردن. این بی‌انصافی برمیگرده به خود دوستانی که این بحث رو مطرح می‌کنن، چون که درست در شرایطی که باثبات‌ترین اقتصاد دور ایران که میشد دبی فرو پاشیده و اشتباه مطلقی که صورت گرفت 300 میلیارد دلار از ثروت این ملت رو تبلیغ کردن، مردم رو وادار کردن بردن توی بیابون‌های دبی سرمایه گذاری کردن، همش از بین رفت. 800 میلیارد دلار فرار سرمایه از امارات بوده، امروز امارات محکومه و مجبوره مثل قطر و بحرین بره فرانسه رو بیاره اونجا پایگاه نظامی بزنه که پول بهش بده. اون موقع بیان بگیم اقتصاد کشور لب پرتگاست، کشور در منجلابه، خداوکیلی اینا توی آخرت پاسخ دادن هم داره ها. یعنی فقط این دو روز دنیا و این 4 سال انتخابات و این حرفا نیست، همین جمله که آقا نه تنها کسایی که طرفداری میکنن آخرت خودشون رو به خاطر دنیای دیگران نسوزونن، بلکه خود دوستانم که تو صحنه میان یادشون بیاد علی علیه السلام چی گفت. لنگ کفششو گرفته بود بالا داشت میدوخت، گفتش که حکومت اندازه این برای من ارزش نداره مگر اینکه حقی رو قرار باشه ادا کنم. شما برای اینکه بیاد اون حق رو ادا کنید از الان دارید از راه باطل شروع کردید، همه چیز رو زیر سوال میبرید. اقتصاد آمریکا پاشیده، اقتصاد اروپا پاشیده، لیبرالیسم اقتصادی دورش تمام شده، دارن بانک‌ها و کارخونه‌هاشون رو دولتی میکنن. این اون فاجعه است. آقای مهندس هاشمی یه لحظه ایشون یادداشت داده بودن که پیام جناب آقای دکتر احمدی نژاد رو و پیام تشکر و سپاسشون رو از شما به عنوان از دید من مظلومترین فرد تو این 4 تا کاندیدا خدمت شما تقدیم کنن، که چون عجله دارن این رو من خدمت شما عزیزان ابلاغ میکنم. صلوات حث کنید. نکته بعدی در مورد وضعیت ساختار این دولت‌ها، دولت‌های فرضی، مسئله مهم داشتن مرز با دشمنه. امروز مرز با دشمن، هر کس، یه دانشجوی چند سال پیش از من پرسید چرا رهبری هر وقت سخنرانی میکنن اینقدر توی سخنرانی‌هاشون کلمه دشمن زیاده، یعنی مدام این قید رو میارن. گفتم شما اگر 200 سال دوره قاجار و دوره پهلوی رو 5 تا کتاب مطالعه کرده بودید، 5 تا تمام چارچوب ذهنی و پارادایم ذهنی و نگاهتون میشد این که بدانید 200 سال دشمن بیگانه چه بلای سر این کشور رو برد. و مهمترین رسالتی که برای خودتون فرض میکردید این بود که یک حصاری دور کشور ایجاد کنید از گزند دشمن و داخل کشور تلاش برای استعلا و تعالی جامعه. مرز داشتن با دشمنی که هرگاه دستش رسیده تکه ای از این کشور رو قطع کرده، این مرز داشتن مخدوش میشه گاهی اوقات در ذهن بعضی از ماها. و ویژگی دولت‌های فرضی آینده، این دولت فعلی دولتی است که قویاً به این مسئله، به مرز داشتن با دشمن معتقده. اگرم نامه‌ای میزنه از سر عزت، اتمام حجت میشه. مگه نامه‌ای که امام زد به گورباچوف جواب درستابی داشت؟ گوش نکردن، شوروی پاشید. عزت شما باید بلند شی بره توی مرکز خانه دشمن بنشینی، دشمن تو خونه‌اش بلند شه بره بیرون. این مرز داشتن از دید بعضی دوستان مخدوشه. نکاتی از این دست که حجمش بسیار زیاده، نکاتی است که مورد توجه باید قرار بگیره. کار کردن در فضای سایبر ملاحظاتی داره دوستان. فضای سایبر توسط سازمانی کنترل میشه به نام NSA، National Security Agency، آژانس امنیت ملی آمریکا، بزرگترین سازمان امنیتی آمریکا توی 18 تا سازمان امنیتیشه. توی فضای سایبر، توی اینترنت یک فیلم‌هایی در مورد NSA هست، شبکه نووا ساخته. اون فیلم‌ها رو ببینید، پتانسیل این دستگاه رو ملاحظه کنید. شما می‌دونید که این اینترنت توسط پنتاگون ساخته شده، اول ایجاد شده این شبکه. موتورهای جستجو مثل گوگل و یاهو و پروزالک رو میشناسید. دامنه های تو حوزه های عمل هم مثل نمیدونم پرشن بلاگ و بلاکفا، تو حوزه داخلی اورکات و نمیدونم فیسبوک و اینا رو ببینید. اینها اطلاعات اصلی کسی که توی این فضا فعالیت میکنه نیست. بستر و میدانی که برای عمل و عملیات سایبر موضوعیت داره مربوط به NSA. NSA یک دستگاه اطلاعاتی است که تمام ایمیل های دنیا، مکالمات و پیام‌های تلفنی دنیا رو کنترل می‌کنه. تعداد بسیار زیادی ماهواره KH11 و KH12 در سراسر دنیا داره. تمام فیبرهای نوری که در کف اقیانوس‌ها و دریاها کشیده میشه همه رو کنترل می‌کنه. تمام مکالمات کنترل میشه و اساساً وقتی شما در فضای دیجیتالی بحث می‌کنید کاملاً دید و تیر دشمنید. کلید واژه‌ها و نکاتی دارن، بعضی نکات رو سرچ میکنن. یک اصطلاحی سازمان‌های امنیتی دارن به نام کنترل جمعیت. این که شما گواهی نامه دارید یک نکته کنترل جمعیته. آدرس تلفنتون، آدرس خونتون، صندوق پستی، شماره تلفنتون، مشخصات فردیتون، این اطلاعات کنترل جمعیته. اطلاعاتی که ثبت احوال هر کشور داره، کنترل جمعیت میکنن تو هر کشوری. این کنترل جمعیت، کنترل جمعیت ملیه. آمریکایی‌ها یک دستگاهی رو انداختن به نام NSA که این کارش کنترل جمعیت جهانیه. این سازمان تو هیچ کجا مشابه نداره. یعنی درسته اسرائیلی‌ها موساد دارن اندازه CIA، انگلیسی‌ها MI6 و MI5 رو دارن، MI5 MI6، آلمان‌ها BND رو دارن، سیناروسیو رو ایتالیایی‌ها دارن، جیا رو چینی‌ها دارن، میت رو ترکیه‌ها دارن. تمام این دستگاه که می‌بینید، KGB اون روز شوروی که امروز تغییر نام داده توی روسیه امروز، تمام اینها سرویس‌های امنیتی اینچنینی دارن. تنها کشوری که NSA داره و به همه کشورها اطلاعات رو منتقل می‌کنه، یعنی تمام کشورهای غربی متحد آمریکا اطلاعات پایشون از NSA می‌گیرن. ورودتون در فضای سایبر یعنی معرفی شما، کشف شما و لو رفتن شما. به خصوص در فضای فیسبوک و اورکات چیزی برای شما باقی نمیمونه. لذا شما همینطوری که در جامعه خودی میزان اطلاعاتی از شما موضوعیت داره، چند برابرش توسط سرویس امنیتی کشور مربوطه یعنی NSA کنترل میشه. لذا غیر از توانمندی ها و امکانات و اختیاراتی که فضای سایبر در اختیار شما میذاره، باید مراقب مخاطرات این فضا هم باشید. این فضا مخاطراتش بسیار بسیار گسترده است و اگر غفلت کنید عمیقا توسط اون سازوکاری که اون شبکه داره شما رو در واقع به مهاب میبره، اطلاعات شخصی شما رو دستبندی میکنن، فهرست میکنن، فرمت میکنن، مرتب نگهداری میکنن برای روز مبادا. ریسترین چیزایی که گاهی اوقات وقتی به خودتون هم بگن ممکنه تعجب کنید. حالات روحی روانی، مناسبات اخلاقی اجتماعی، ویژگی های فیزیکی، اون سوابق تاریخی روزگار مثلا گذشتتون توی نوجوانی و جوانی و بسیاری از مسائل خصوصیتون. وقتی گفته میشه ما دفاع از حریم خصوصی میکنیم، اتفاقا جایی که اصلا حریم خصوصی درش معنا پیدا نمیکنه در آینده جاییست به نام فیسبوک، جاییست به نام اورکات و حوزه‌ای که این تجمعات اجتماعیه. لذا دوستان وبلاگر، وبلاگیستا و وبلاگستیان ها باید غیر از بعد محتوایی کار خودشون از نظر ابعاد فنی و ملاحظات خاصی که اونجا موضوعیت داره اینها رو هم شناسایی و ارزیابی کنن تا مبادا خدای نخواسته در این روندی که پی گرفته شده دشمن بتونه در میان مدت و دراز مدت برای شخص شما مشکلاتی ایجاد کنه. انشاءالله و سلام.